ظاهرن دیروز نشونی که من برای صفحه شرح منظومه داده بودم اشتباه گفته بودم 98 98 و زمنان پس با مراجعه به همین حاشیه منطقه منظومه مشکل دیگری در همین کتاب حل شد. صفحه 257 و یعنی خط 12 خط 12 داریم که فی هذه القضایا انما یکون شرط اختلاف الکیف و کلیت الکبرا. این عبارت اون وقتی که من میخوندم جوری معنا کردم، معنا صاف نبود. تا دیشب که من به اون شرح منظومه مراجعه کردم فکر این عبارت بودم که این چطوری حل میشه. البته نسخ هم تماما همین صورتی که الان اینجا میبینید و ظاهرا اون کسی که حاشیه شرح منظومه رو می‌نوشته نسخه دیگری دستش بوده که اصح از تمام این نسخ بوده. ایشون واو گذاشته و فی هذه القضایا انما یکون شرط اختلاف الکیفه و کلیت الکبرا. بنابراین که واو باشه عبارت خیلی صاف معنا میشه دیگه، اون تکلفی رو که در معنا اون روز من مرتکب شدم احتیاجی نیست. با این ترتیب دیگه احتیاج به توضیح هم نداره، فقط واو شما بذارید خودتون معناش بکنید. این فی هذه القضایا رو من مرتبط گرفتم به جملات قبل، انما رو اول مطلب گرفتم. اینطور نیست. و فی هذه القضایا انما یکون شرط اختلاف الکیف و کلیت کن دیگه روشن مرا کردن اینا. اما بحث این بود گفتیم که اگر شکل دوم ما مختلفی باشه از ممکنه و مطلقه، اگر کبرا مطلقه سالبه باشه حتما صغرا ممکنه است، منتها یا ممکنه عامه موجب است یا ممکنه خاصه موجب است یا ممکنه خاصه سالب است. در تمام این حالات گفتیم نتیجه ممکنه عامه است، قیاس منتجه و نتیجهش هم ممکنه عامه است. و اما در صورتی که کبرا مطلقه سالبه نباشه، مختلط ما منتج نیست. در صورتی که کبرا مطلقه سالبه نباشه یکی از سه حالت رو داره، یا مطلقه موجب است یا ممکنه سالبه است یا ممکنه موجب است. و معلومه که اگر مطلقه سالبه مطلقه موجب باشه کبرا ممکنه سالبه است، اگر ممکنه موجب باشه صغرا مطلقه سالبه است، و اگر کبرا ممکنه سالبه باشه کبرا مطلقه موجب است. خلاصه باید این رو توجه داشته باشید که یکی از مقدمات مطلقه است یکی ممکنه است، یکی موجب است یکی سالبه است. اگر وضع کبرا روشن بشه وضع صغرا هم به مقایسه روشن میشه. گفتیم این سه مختلف هیچ کدومشون منتج نیستن. بعد داشتیم بیان میکردیم که چرا منتج نیستن، چون انتاج این ستا رو یا باید به وسیله ربط به شکل اول اثبات کنید و یا به وسیله قیاس خلف اثبات کنید. و ما بیان میکنیم که نه ربط به شکل اول در این سه قرینه امکان داره و نه هم قیاس خلف در این سه قرینه جریان داره. بنابراین ما نمیتونیم انتاج این سه قرینه رو اثبات کنیم. وقتی نتونستیم انتاج رو اثبات کنیم میگیم این قرائن منتج نیست. در بیان اینها مثالاشون رو مطرح کردیم. مثال اولی رو گفتیم که مختلط اول عبارت هست از اون مختلطی که صغراش ممکنه یه سالبه باشه و قهرن کبراش مطلقه موجبه. این گفتیم نتیجه نمیده به بیانی که گذشت، یعنی به این جهت که اولا قرار شد که ما در هر سه قرینه رد به شکل اول رو ملاحظه کنیم ببینیم امکان داره یا نداره، بعد که تموم شد وارد بشیم ببینیم که جریان خلف در این ستا امکان داره یا نداره. حالا جریان خلف رو میذاریم برای بعد، فعلا این ستا قرینه رو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که رد به شکل اول در هیچ کدام از این ستا امکان نداره. قبل از اینکه این ستا مثال بیان کنیم، یادتون هست که گفتیم رد به شکل اول به یکی از دو حالته، به یکی از دو نحوه، یا باید کبرا رو عکس کنی، شکل دوم برمیگرده به شکل اول، دیگه کار دیگه نمی کنی، فقط کبرا عکس میشه. نحوه دوم اینه که صغرا رو عکس میکنی. اگر صغرا عکس شد دو کار دیگه باید انجام بگیری، یکی قلب مقدمته این بشه که کبرا بره جای صغرا، صغرا بیاد جای کبرا، یکی نتیجهی که حاصل میشه عکس بشه. چون نتیجهی که از این شکل اول به دست میاریم اون نتیجه مطلوب از شکل دوم نیست، وقتی عکسش کردیم نتیجه مطلوب از شکل دوم رو میگیریم، و ما چون میخوام نتیجه مطلوب از شکل دوم رو اثبات کنیم ناچاریم که این نتیجه عاید از شکل اول رو عکس کنیم. از دو نحو ما رد به شکل اول داریم، یکی این که کبرای شکل دوم رو عکس میکنیم، در اینجا دیگه کار دیگه انجام نمیدیم، یکی این که صغرای شکل دوم رو عکس میکنیم، در اینجا قلب مقدمه میکنیم و در آخر هم عکس نتیجه میکنیم. این مطلب که روشن شد، حالا وارد هر سه مورد میشیم ببینیم سه مورد رو میتونیم رد بکنیم به شکل اول یا نه. ایشون میگه هیچ یکی از این سه مورد قابل رد به شکل اول نیستن، نه به وسیله عکس کبرا و نه به وسیله عکس صغرا. حالا بیان میکنیم. مورد اول اینه که صغرای ما سالبه ممکنه باشه، کبرامونم موجبه مطلقه باشه. حالا نحوه اول رو پیاده میکنیم که عکس کبرا، کبرا عکس میشه در این فرد زیرا موجبه است، موجبه مطلق است، موجبه مطلق عکس داره، اما عکس موجبه جزئیه است، پس کبرامون جزئی میشه. کبرای جزئی لایق نیست که کبرای شکل اول قرار بگیره، بنابراین شکل عقیم میشه و نتیجه نمیده. پس عکس کبرا امکان داره اما مفید نیست برای ما، اینه که از این طریق نمیتونیم رد کنیم به شکل اول. میان سر وقت طریق دوم. طریق دوم اینه که صغرا رو عکس کنیم. اینجا صغرا اصلا قابل عکس نیست، چون صغرا ممکنه سالبه است و در صفحه 210 گفتیم که ممکنه سالبه عکس نداره. پس اون موردی که شکل دوم ما مختلف باشه از صغرای ممکنه سالبه و کبرای مطلقه موجبه، شکل این مختلط به شکل اول رد نمیشه، نه به عکس کبرا نه به عکس صغرا، پس از این طریق نمیتونیم انتاجش رو اثبات کنیم. این مورد اول بود که دیروز خوندم، مجدد امروز میخونم. و این نما قال ذلک، همون مصنف گفت این مطلب رو، یعنی گفت انتاج نداریم، نتیجه برای این سه اختلاط نداریم. چرا؟ زیرا سه اختلاط رو ما مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که راهی برای اثبات انتاجشون نیست، نه از طریق عکس و رد به شکل اول نه از طریق خود. لعنا اذا قلنا لا شیء من جین به بل امکان و کل الف به بل اطلاق، که مختلط ما مرکب است از صغرای ممکنه، سالبه ممکنه و کبرای موجبه مطلقه. لم یمکن یا لم یکن، هر دو نسخه داریم، یمکن بهتره. لم یمکن رد الی شکل اوله، بالعکس از طریق عکس نمیتونیم رد کنیم به شکل اول، نه از طریق عکس کبرا و نه از طریق عکس صغرا. اما از طریق عکس صغرا نمیشه رد کنیم، فان الصغرا غیر منعکست، صغرا منعکس نیست، قابل عکس نیست، صغرا سالبه ممکن است، سالبه ممکنه عکس نداره. اما از طریق عکس کبرا نمیتونیم رد کنیم، زیرا کبرا تنعکس جزئیتن و جزئی نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره، شکل اول عقیم میشه. این مختلط اول بود که ثابت شد به هیچ یک از دو طریق به شکل اول رد نمیشه. اما دو مختلط دیگه که در اون دو مختلط کبرامون ممکنه، در این مختلطی که الان گفتیم کبرا مطلقه بود، در دو مختلطی که الان میخوام فکر بکنیم کبرا ممکنه، اما در یکی کبرا ممکنه سالب است، در یکی کبرا ممکنه موجب است. قهرم صغرا هم در یکی مطلقه موجب است، در یکی مطلقه سالب است. در اینجا حالا میخوام باز بگیم زبده به شکل اول از هیچ یک از دو طریق امکان نداره. مثالو میخونم هر دو مثالو، بعد توضیح میدم که چطور امکان رد نیست، چون احتیاج داریم به این که مثال شما از روی توجه کنید تا من بگم امکان رد. و اذا قلنا لا شیء من جیم به بل اطلاق و کل الف به بل امکان، این مثالو دقت کنید، میخوام ثابت کنیم که رد به شکل اول در این مثال ممکن نیست. خوب تو ذهنتون داشته باشین که وقتی به عبارت رسیدم دیگه احتیاج به تکرار نداشته باشه، مطلب رو گفتم دیگه عبارت از رو بتونم تون بخونم. و اذا قلنا لا شیء من جیم به بل اطلاق و کل الف به بل امکان، صغرامون سالبه مطلقه است، کبرامون موجبه ممکنه. کبرا عکس داره چون موجبه است، موجبه ممکنه است، موجبه ممکنه گفتیم عکس داره، در صفحه 211 گفتیم ممکنه اگر موجبه باشه عکس داره، سالبش عکس داره. با جمهور مخالفت کردیم یادتونه، چون جمهور گفته بودن ممکنه عکس نداره، ما گفتیم موجبش عکس داره. پس این کل الف به بل امکان که کبرای ماست عکس داره، اما از این عکس کبرا ما شکل اول منتج به دست نمیاریم، زیرا که عکسش جزئی و کبرای جزئی نمیتونه کبرای شکل اول و قضیه جزئی نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. پس ما نمیتونیم با عکس کبرا شکل اول منتج تشکیل بدیم. میام سر وقت صغرا. صغرا سالبه مطلقه است، عکس داره، کنفسه ها عکس میشه، اما این صغرا رو اگر عکسش کردیم باید قلب مقدمته این کنیم، بعد که قلب مقدمته این کردیم عکس نتیجه کنیم. ما صغرا رو عکس میکنیم، قلب مقدمته میکنیم، نتیجه حاصل میشه، اون نتیجه قابل عکس نیست. توجه کردید؟ ما در این طریق دوم که صغرا رو عکس میکنیم باید دو کار دیگه هم انجام بدیم، یکی قلب مقدمته این بکنیم، یکی هم نتیجه ای رو که حاصل میشه عکس کنیم. ما در اینجا در این مختلف دوم این کارو میکنیم، صغرا عکس میشه، قلب مقدمته این میشه، شکل اول درست میشه و یک نتیجه عاید میشه، اما این نتیجه باید عکس بشه تا اون نتیجه مطلوب به دست بیاد. این نتیجه عکس نداره چنانچه الان خواهیم گفت، پس بازم به بنبست میخوریم. حالا دقت کنید عبارت اینطور میشه، یعنی شکل اینطور میشه، کل الف به بل امکان، وقتی قلب مقدمه این کردیم اینطور میشه، کل الف به بل امکان، یعنی کبرا رو ما جای صغرا میذاریم. لا شیء من بجیم، لا شیء من بجیم، این میشه کبرا. به میشه حد وسط، به میشه حد وسط که محمول در صغرا و موضوع در کبرا. دقت میکنید از روی عبارت، محمول در صغرا یعنی در کل الف به بل امکان و موضوع در صغرا یعنی لا شیء من بجیم که عکس صغرای شکل دوم ما. نتیجه که حاصل میشه یادتون هست از یک کبرای ممکن، از یک صغرای ممکنه و یک کبرای مطلقه، نتیجه‌ای که حاصل میشه عبارت از یک ممکنه عامه. اینو در صفحه 246 خوندیم، در صفحه 246 خوندیم که اگر صغرامون ممکن بود، کبرامون مطلق بود، نتیجه‌مون ممکنه عامه. در اینجا نتیجه‌ای که ما میگیریم ممکنه عامه، ممکنه عامه سالب است، ممکنه عام سالبه. چرا؟ چون یکی از دو مقدمه همون سالبه بود، پس نتیجه همون هم سالبه میشه. ممکنه عام سالبه نتیجه شکل اوله و ممکنه عام سالبه عکس نداره، پس نتیجه رو نمیتونیم عکس کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. روشن شد؟ بنابراین در این مختلط دوم که الان خوندیمش، عکس کبرا ممکنه ولی چون جزئی کبرای شکل اول قرار نمیگیره، بنابراین ما با عکس کبرا یک شکل اول منتج به دست نمیاریم. عکس صغرا هم ممکنه ولی باید بعد از اینکه عکس صغرا کردیم قلب مقدمتین کنیم و بعد عکس نتیجه کنیم. ما همه کار رو انجام میدیم، به نتیجه که نمیرسیم نمیتونیم عکس کنیم، از باز هم مفید. بنابراین رد به شکل اول در این مختلط دوم امکان نداره به هیچ یک از دو طریق. مثال بعد که مختلط سومه، او کل جیم به بل اطلاق ولا شیء من الف به بل امکان سقرامون مطلقه موجبه کبرامون ممکنه سالبه. سقرا مطلقه موجبه، کبرا ممکنه سالبه. حالا ببینیم اینا رو میتونیم با دو طریق رد به شکل اول رو در این مثال پیاده کنیم یا نه. میام سر وقت کبرا، کبرا سالبه ممکنه است، سالبه ممکنه عکس نداره، پس از طریق عکس کبرا نمیتونیم این شکل رو به شکل اول رد کنیم. اما میام سر وقت سقرا، سقرا موجبه مطلقه، موجبه مطلقه عکس داره، اما چون موجبه عکسش جزئیه، خوب توجه کنید، چون موجبه عکسش جزئیه، وقتی ما عکسش میکنیم باید قلب مقدمه تعیین کنیم. همین صغرای جزئی میره کبرای شکل اول قرار میگیره، کبرای شکل اول نمیتونه جزئی باشه. توجه کنید اینجا هم وقتی که میخوام قلب کنیم گیر میکنیم، از صغرا عکس میشه، اما وقتی میخوام قلب مقدمه تعیین کنیم دیگه شکل اول منتج به دست نمیاد، چون همین صغرایی که عکس شده جزئی میره کبرا قرار میگیره، کبرای جزئی شکل اول منتج درست نمیکنه، شکل اول عقیم درست. توجه کردید؟ پس کبرا اصلا عکس نمیشه، لذا از طریق عکس کبرا نمیتونیم رد کنیم به شکل اول. صغرا اگر چه عکس میشه، ولی وقتی خواستیم قلب مقدمه تعیین کنیم چون صغرامون عکسش جزئی است، کبرامون جزئی میشه، در حالی که کبرای شکل اول نمیتونه جزئی باشه. پس باز هم در این مختلط سوم هر دو راه رد به شکل اول برامون بند. خب و اذا قلنا لا شیء من جیم به بالاطلاق و کل الف به بالامکان که مختلط دومه، یا قلنا کل جیم به بالاطلاق و لا شیء من الف به بالامکان که مختلط سومه، این انعکست صغرا فی الاول، صغرا در اون اولی که مختلط دوم ماست عکس میشه و بعدم قلب میشه، چون باید عکس بشه بعدم قلب بشه، بعد از این که قلب شد با کبرایی که رفته به جای صغرا قرار گرفته انتجد، نتیجه میده لا شیء من الف جیم بالامکان رو، نتیجه حاصل میشه، از شکل اول نتیجه میگیری، اما هی غیر منعکست، این نتیجه عکس نمیشه، چون در صغرایی که در وقتی که ما صغرا رو عکس بکنیم بعد از قلب مقدمه این باید نتیجه عکس بشه تا نتیجه مطلوب به دست بیاد، ما در اینجا نمیتونیم نتیجه رو عکس کنیم چون سالبه ممکن است و سالبه ممکنه عکس نداره. وقتی که نتیجه منعکس نشد فنتیجه تو غیر حاصله دیم، اون نتیجهی که ما از شکل دوم طلب می کنیم حاصل نیست، نتیجه شکل اول حاصله، همین لاشه همین الستین بل امکانه، اما نتیجهی که از شکل دوم میخواستیم بگیریم که از طریق رد به شکل اول میخواستیم اثباتش کنیم، اون نتیجه حاصل نمیشه، چون اون رو در صورتی ما میگیریم که بتونیم این نتیجه آید از شکل اول رو عکس کنیم و ما نتیجه آید از شکل اول رو نتونستیم عکس کنیم، پس اون نتیجه مطلوب از شکل دوم به دست نیمد. خب از دیدیم که اولیمون یعنی مختلف دوممون مثال اولمون، در این دو مثال مثال اولمون عکس صغراش مفید نیست، الان عکس کبراش چی؟ ون عکست کبرا فی الاول و صغرا فی الثانی جزئیتین، کبرا در اون مثال اول که مختلط دوم ماست، در این بین این دو مثال ها، در بین این دو مثال، در مثال اول کبرا عکس میشه به جزئی، پس از طریق عکس کبرا هم نمیتونیم رد به شکل اول کنیم چون جزئی میشه و قضیه جزئی نمیتونه کبرا شکل اول قرار بگیره. تموم شد، این دو تا هر دو مربوط به مثال اول بودن، صغراش عکس نشد، صغراش عکس شد ولی بعد از قلب مقدمه این نتیجه‌ای که آید شد عکس نشد، کبراش هم دیدیم عکس میشه اما کبرای شکل اول قرار نمیگیره، پس هر دو طریق مخدوش میشه، یعنی هیچ کدوم از دو طریقی که برای رد به شکل اول داریم در این مسئله پیاده نمیشه. میام سر وقت مثال دوم، در مثال دوم صغرا سالبه، صغرا موجبه مطلقه، موجبه مطلقه عکس میشه، اما عکسش جزئیه. وقتی که عکس شد باید قلب مقدمته این بشه، این صغرای جزئی میره کبرا قرار بگیره و کبرای شکل اول نمیتونه جزئی باشه. پس لزوم یه وسط صغرا فسانی، هم کبرا در اولی هم صغرا در مثال دوم، هر دو جزئی هست. پس در کبرای شکل مثال اول و صغرای مثال دوم یک محضور داریم و اون محضور اینه که هر دو عکس میشن به جزئی و جزئی نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. در مثال اول کبرا عکس به جزئی میشه و نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره، در مثال دوم صغرا که بعد از قلب کبرای شکل اول میشه جزئی میشه و کبرا و شکل اول کبراش نمیتونه کلی باشه. اما در صغرای مثال دوم ایشون صحبتی نکردن، در کبرای مثال دوم صحبتی نکردن. چرا؟ چون کبرای مثال دوم سالبه ممکن است و سالبه ممکن عکس نداره، دیگه روشنه، از حرف قبلشون روشنه. کبرای مثال دوم سالبه ممکن است، سالبه ممکن عکس نداره، لذا ایشون دیگه این مطلب رو مطرح نکردن چون بی‌نیاز بودن از ذکرش. فن نتیجه تو علی جمیع تقدیرات غیر حاصلته، نتیجه بر هر یک از این سه فرضی که کردیم حاصل نیست. یعنی هر سه مختلف رو بررسی کردیم دیدیم که نتیجه نمیدن، یعنی هیچ کدام رو نتونستیم به شکل اول رد کنیم تا نتیجهشون رو اثبات کنیم. روشن دیگه؟ ولی حالا ببینیم خلق چطوره. رد به شکل اول امکان نداشت و از این طریق نتونستیم انتاج این سه مختلف رو اثبات کنیم. حالا خلق رو مطرح میکنیم. در قیاس خلف، قیاس خلف هم در شکل دوم جاری میشه، هم در شکل سوم، هم در شکل چهارم. چون شکل چهارم اینجا مطرح نمی کنه، ما مطرح نمی کنیم. شکل چهارم قیاس خلفش سخته، یعنی در هر ذره یه جوره، اون اینجا مطرح نمیشه، کارش نکنیم. اما در شکل دوم ما نقیض نتیجه رو میگیریم و به کبرای قیاس زمینه می کنیم، شکل اول تشکیل میشه. یعنی همون نقیض نتیجه رو صغرا قرار میدیم، کبرای اون قیاس اول رو کبرا قرار میدیم، قیاس دومی تشکیل میشه از شکل اول، بعد نتیجه میگیره. پس همیشه در شکل دوم نقیض نتیجه صغرای قیاس دوم قرار میگیره و کبرای قیاس اول کبرای قیاس دوم قرار میگیره که یه شکل اول درست بشه. خلاف این نمیشه، نمی کنن خلاف این. همیشه اون نقیض نتیجه رو صغرای قیاس دوم قرار میدن، کبرای قیاس اول رو که قیاس مطلوب ماست اون رو کبرای قیاس دوم قرار میدن، یعنی کبرای قیاس خلف قرار میدن. در شکل سوم برعکس، نقیض نتیجه رو میگیرن کبرای قیاس دوم قرار میدن، وقت صغرای قیاس اول رو صغرای قیاس دوم قرار میدن که شکل اول درست بشه. چنو به شکل سوم نرسیدیم. پس قانون در شکل دوم اینه که اگه بخوان قیاس خلف رو درش اجرا بکنن، همیشه اینطوره که نقیض نتیجه رو میگیرن، صغرای قیاس دوم یعنی قیاس خلف قرار میدن، کبرای همون قضیه قیاس مطلوب رو که قیاس اوله میان کبرای قیاس دوم قرار میدن، بعد نتیجه میگیرن و به میبینن این نتیجه با صغرای قیاس اول نمیسازه. درست؟ این قانونه. ولی خواجه در اینجا این کارو نکرده. خواجه فرموده اگر ما نقیض نتیجه رو بگیریم در هر یک از این سه تقدیر، نقیض نتیجه رو بگیریم با هر یک از دو مقدمه ملحق کنیم، نتیجه‌ای که حاصل میشه با مقدمه دیگه ناسازگار نیست. نگفته اگر به کبرای هر یک از این سه تقدیر ملحق کنیم با صغرا ناسازگار. قانون اینطوره که بگه ما نقیض نتیجه رو که گرفتیم اگر با کبرای حرکت این سه تقدیر مقرون کردیم، باید نتیجه‌ای برخلاف صغرای حرکت این سه تقدیر بگیریم. خاجه نگفته، اعم بحث کرده، گفته با هر یک از این مقدمتین حرکت این سه تقدیر شما ملحق کنید، ببینید که نتیجه‌ای که حاصل میشه با مقدمه دیگه نقیض نیست. در حالی که در قیاس خلف اینطوره که نتیجه‌ای که حاصل میشه باید با اون مقدمه دیگری که تو قیاس دوم نیامده نقیض باشه. مثلا از نقیض نتیجه و کبرا قیاسی ساختیم، نتیجه که میگیریم باید با صغرا قیاس اول مخالف باشه. اینجا خواجه اینطور نمیگه، میگه که با هر مقدمه‌ای که شما این رو نقیض نتیجه رو زمینه کردید، میبینید با اون مقدمه دیگه نقیض نیست. لذا شش حالت تصور میشه، نه سه حالت. اگر خواجه بر طبق معمول حرف میزد، سه حالت تصور میشد. یعنی ما در هر یک از این سه تقدیر نقیض نتیجه رو صغرا قرار میدادیم، کبرای همون تقدیر رو هم کبرا قرار میدادیم، یک شکل اول تشکیل میشد، نتیجه میگرفتیم که مناقض با صغرا. پس سه تا قیاس تشکیل میشد، یکی مال تقدیر اول، یکی مال تقدیر دوم، یکی مال تقدیر سوم. بیش از سه تا قیاس تشکیل نمیشد. اما خواجه این کار نکرده، خواجه یک بار نقیض نتیجه رو با صغرا زمینه میکنه، یک بار با کبرا زمینه میکنه. تقدیر اولیه صغرا در یک کبرا میشه 2 تا، تقدیر دوم میشه صغرا در یک کبرا میشه 4 تا، تقدیر سوم یه صغرا در یک کبرا میشه 6 تا. پس 6 تا بعدش میاد. خب 6 تا بعدش میاد در صورتی که ما این نقیض نتیجه رو صغرا قرار بدیم و هر یک از این دو مقدمه رو کبرا قرار بدیم. یعنی یه بار صغرای تقدیر اول و کبرا قرار بدیم، یا کبرای تقدیر اول و کبرا قرار بدیم. باز یه وقت صغرای تقدیر دوم و کبرا قرار بدیم، یه وقت کبرای تقدیر دوم و کبرا قرار بدیم، و هاگذا در تقدیر سوم. اما ما میتونیم نقیض نتیجه رو کبرا قرار بدیم. از 6 صورت دیگه اینجا داریم 6 صورت در فرضی داریم که نقیض نتیجه رو صغرا قرار بدیم، هر یک از این 6 مقدمه رو کبراش قرار بدیم. 6 حالت دیگه هم داریم که ما نقیض نتیجه رو کبرا قرار بدیم، هر یک از این 6 تا رو صغراش قرار بدیم. فرضی که خواجه کرده اهم 12 صورت رو میگیره، در حالی که اگه فرض معمول میکرد 3 صورت رو میگیره. از این 12 صورت، اون 6 صورتی که نقیض نتیجه صغرا است و اون 6 مقدمه کبرا، هر یکیشون کبرا، 3 تا شکل اول تشکیل میشه، 3 تا شکل دوم همان منتجن. اما در اون 6 تقدیری که نقیض نتیجه کبرا است که صغراش یکی از اون 6 مقدمه است، 3 تا شکل سوم تشکیل میشه، 3 تا شکل چهارم تشکیل میشه. از این 3 تا شکل سوم 2 تاش عقیمه، به خاطر اینکه صغراش طالب است. شکل سوم صغرای طالبه داشته باشه نتیجه نمیده و یکیش منتج. از این 3 تایی هم که برای شکل چهارم داریم، 2 تاش عقیمه، به خاطر اینکه احدل مقدمه تاش ممکنه است، و شکل دو چهارم اگر احدل مقدمه تنش ممکنه باشه عقیمه. و یک فرضش منتجه. پس از اون 6 فرضی که نقیض نتیجه صغرا قرار میگیره، هر 6 تاش منتجه. از این 6 فرضی که نقیض نتیجه کبرا قرار میگیره، 4 فرضش عقیمه، 2 فرضش منتجه. پس 8 فرض منتج داریم. خواجه میگه در این 8 فرض منتج، هر کدوم از این نقیض نتیجه رو با هر مقدمه که زمینه کردی، نتیجه که حاصل میشه با اون مقدمه دیگه مناقض نیست، در حالی که شرط قیاس خلف اینه که نتیجه حاصلش با مقدمه دیگه مناقض باشه. پس قیاس خلف اینجا جاری نمیشه، زیرا که شرط رو واجب نیست. توجه شد؟ البته این تفصیلات دیگه گفتن 12 صورت پیش میاد، این 12 صورت چی جور میشه، خب مختلف، همه مختلفن، مختلف شکل اول، مختلف شکل دوم، مختلف شکل سوم، مختلف شکل چهارم. اینا نقیضشون که پیش میاد، نقیضشو باید با اون مقدمه دیگه بسنجیم، ببینیم آیا سازگار سازگار نیست. اینا مسئله است که خودتون دیگه با مراجعه به جداولی که در اساس الاقتباس منطق نوین بر این مسئله تشکیل داده، متوجه میشید که مناقضتی در کار نیست. همونطور که خواجه ادعا میکنه مطلب درسته، که البته این خیلی بحث مفصلی داره، چون خواجه مختصر بحث دیگه منم وارد نمیشم. ولا يمكن بيان هیچ یک از این سه تقدیر بالخلف، لان اقتران نقیض نتیجه که عبارت است از بعض و جیم الف به ضرورت. هر سه اینها نتیجهشون ممکنه بود، توجه کردید، اگر نتیجه میدادن نتیجهشون ممکنه بود. نقیض ممکنه میشه ضروریه، همم نقیضشون سالبه کلیه بود، نقیض سالبه کلیه میشه موجب جزئیه. لذا ایشون میگه بعض و الف، بعض و جیم الف به ضرورت، یعنی نقیض عبارت است از یک موجب جزئیه ضروریه. مقترن کردن این نقیض نتیجه به هر یک از دو مقدمه نتیجه نمیدهد ما یناقض الاخرا را، نتیجه نمیده اون نتیجه ای رو که با مقدمه دیگر نقیض باشه. توضیح این مطلب گذاشت، گفتم توضیحشو محرم زد. فلذالک چون نرد به شکل اول ممکنه در این سه تقدیر، نه قیاس خلف جاریست در این سه تقدیر، حکم الشیخ به ان این سه تقدیر لا تکوم عقیستن، هیچ کدامشون قیاس نیستن یعنی منتج نیستن، همشون عقیده. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی رو دقت کنید. سه مختلط ما داشتیم که در این متن اخیر مصنف هر سه رو عقیم دونست. یکی از سه مختلط رو صاحب بصار مخالفت کرده، گفته عقیم نیست نتیجه میده، در صورتی که سقرامون مطلقه سالبه باشه. خوب دقت کنید موضع بحث رو، در صورتی که سقرامون سالبه مطلقه باشه که قهرن کبرامون ممکنه موجب است، دو فرض اتفاق میفته. در اینجا مصنف گفت منتج نیست، در اینجا مصنف گفت منتج نیست، اما صاحب بصائر میگه دو فرض اتفاق میفته. صغراتون که سالبه ممکنه است، سالبه مطلقه است، آیا منظورت مطلقه است؟ منظورت مطلقه عرفیه خاصه است یا منظور عرفیه عامه است؟ اگر عرفیه خاصه باشه قیاس منتجه خلافاً للمصنف، اگر عرفیه عامه باشه قیاس منتج نیست وفاقاً للمصنف. پس یه جا داره با مصنف مخالفت میکنه صاحب بصائر، در فرضی که صغرامون سالبه مطلقه باشه و کبرا ممکنه یه موجبه باشه تفصیل میده، میگه اون مطلقه سالبهی که صغرا قرار گرفته عرفیه خاصه است یا عرفیه عامه است؟ چون مطلقهی که قابل انعکاسه یا عرفیه خاصه است یا عرفیه عامه است؟ این اگر عرفیه عامه باشه ما با مصنف موافقیم قیاس منتج نیست، اما اگر عرفیه خاصه باشه با مصنف مخالفیم قیاس منتج هست. پس دو تا مدعایشون داره، دو تا مدعا رو باید اثبات کنه. مدعای اول اینه که سقرا عرفیه خاصه سالبه است، کبرا ممکنه موجبه است. ایشون در اینجا میگه عکس، میگه که نه قیاس منتج هست، با مصنف مخالفت داره، قیاس منتج هست. خوب دقت کنید که چطور منتجه، منتج هست و نتیجه میده موجبه ممکن، موجبه جزئیه ممکنه عامه رو، ممکنه عامه موجبه جزئیه. یک مقدممون مطلقه سالبه است، عرفیه خاصه سالبه است، یک مقدمه عرفیه خاصه سالبه است، یک مقدمه ممکنه موجبه است. نتیجه با سالبه بشه دیگه، چون یه مقدمه سالبه است، نتیجه موجبه جزئیه ممکنه عامه، نتیجه سالبه هم نیست. تازه توی عباراتمون ممکنه عامه نداشتیم، تو نتیجه ممکنه عامه به دست میاد. این خیلی توضیح میخواد که روشن بشه چی کار کرده ایشون، یه نتیجه گرفته. پس قیاس منتج نتیجهش هم اینه، ممکنه عامه موجبه جزئیه. حالا خوب دقت کنید که توضیح بدم، عبارت خواجه خیلی مختصره. صاحب بصائر همونطور که در صفحه 201 گفتیم عرفیه خاصه سالبه رو عکس میکنه به عرفیه خاصه سالبه، پس صغرای این قیاس رو ایشون عکس میکنه به عرفیه خاصه سالبه، صغرا عکس میشه به نظر ایشون. بعد که عکس شد قلب مقدمه تین میشه، خوب توجه کنید، قلب مقدمه تین میشه، ممکنه موجبه یا صغرا قرار میگیره، عرفیه خاصه سالده که عکس شده میاد کبرا قرار میگیره، یک شکل اول درست میشه. شکل اولی که مختلط است از ممکنه موجبه و مطلقه خاصه، مطلقه خاصه دیگه، عرفی خاصه مطلقه خاصه، مطلقه خاصه درست. نتیجه چیه؟ نتیجه ممکنه خاصه، یعنی نتیجه مون امکانش رو از صغرا میگیره چون صغرا ممکنه، خصوصیتش رو از کبرا میگیره چون کبرامون مطلقه خاصه. یعنی نتیجه این مختلط شکل اول نه تابع صغراست نه تابع کبراست، به عبارتی قسمتی تابع صغراست قسمتی تابع کبراست، درست؟ پس نتیجه ممکنه خاصه سالب هست، سالب هم هست چون یکی از مقدمه تینم سالب هست. توجه کردی چی شد؟ صغرا عکس شد، دو مثلا این تیکه تکرار کنم، صغرا عکس شد، بعد که قلب مقدمه تین شد کبرایی که موجبه ممکنه بود آمد صغرا قرار گرفت، صغرایی که سالبه عرفیه خواسته بود آمد کبرا قرار گرفت. الان شکل اول ما این صورت داره، صغراش ممکنه موجبه است، کبراش عرفیه خواسته سالبه، نتیجه از جهت امکان تابع صغرا یعنی ممکنه، از جهت خصوص تابع کبرا یعنی خواسته، و چون یکی از مقدمه تین اون سالبه است نتیجه اون سالبه است. پس نتیجه عبارت است از ممکنه خواسته سالبه، ممکنه خواسته سالبه. تا اینجا تو ذهنتون نگه دارید که الان نتیجه که ما گرفتیم ممکنه خواسته سالبه است. حالا صفحه 248 رو بیارید، خط ششم. و بعضها یعنی بعضی از این نتایج مختلطات شکل اول یتفق ان یکون به خلاف هما، هم به خلاف صغرا هم به خلاف کبرا، کل حاصلت من ممکنت و مطلقت احداهما عامه و الاخرى خاصه، که مورد رحمه ما همینی که الان داریم میگیم، صغرامون ممکنه عامه است کبرامون مطلقه خاصه. در اینجا فإن النتیجه تکون فی الامکان کف صغرا و فی العموم و الخصوص کل کبرا، نتیجه در امکان تابع صغراست در خصوص تابع کبراست، همین بحثی که الان ما داریم. پس نتیجه همون میشه سالبه ممکنه خاصه. توجه کنید که ما وقتی خواستیم به شکل اول رد کنیم این مختلط رو، مختلطی که صاحب بسائل مطرح کرده، خواستیم به شکل اول رد کنیم، ابتدا صغرا رو عکس کردیم بعد قلب مقدمه تین کردیم، یک کار دیگه هم داریم و اون کار چیه؟ عکس نتیجه است. نتیجه باید عکس بشه، تا نتیجه عکس نشه شکل به شکل اول بر نمیگرده. توجه کردی؟ پس ما بعد از اینکه عکس صغرا کردیم و قلب مقدمه تین کردیم باید نتیجه رو هم عکس کنیم. نتیجه چی بود؟ نتیجه ممکنه خاصه سالبه، ممکنه خاصه سالبه عکس نداره، اینجا متوقف نمیشیم. با اینکه ممکنه خاصه عکس نداره متوقف نمیشیم. چرا؟ چون ممکنه خاصه سالبه با ممکنه خاصه موجب ملازم است. در صفحه 175 گفتیم، در بحث تلازم ذوات الجهات گفتیم، گفتیم ممکنه خاصه سالبه در قبه ممکنه خاصه موجب است. پس ما این نتیجه ای رو که گرفتیم که ممکنه خاصه سالبه است ور می‌داریم، جاش ممکنه خاصه موجب رو می‌ذاریم. حالا ممکنه خاصه موجب رو عکس می‌کنیم، ممکنه خاصه موجب عکس میشه همونطور که در صفحه 211 گفتیم، عکس میشه به ممکنه عامه، به ممکنه عامه موجب، ممکنه خاصه موجب عکس میشه به ممکنه عامه موجب. منتها چون ممکنه خاصه موجب است و در تمام موارد عکس موجبات جزئیه، چه موجب اصلمون کلی باشه چه جزئی باشه اما عکسش جزئی است، بنابراین وقتی که این ممکنه خاصه موجب رو عکس کردیم عکسمون میشه ممکنه عامه موجبه جزئیه، و این همون عکسی است که صاحب بصائر طلب میکنه. توجه کنید بالاخره رسید معمول نتیجه، دیدیم چقدر پیچ زد. آخر سر نتیجه که گرفت سالبه ممکنه خاصه بود، اینو برداشت داشت موجبه ممکنه خاصه گذاشت، موجبه ممکنه خاصه هم عکس میشه به ممکنه عامه، منتها چون همه عکس موجبات جزئی هم عکس میشه به ممکنه عامه موجبه جزئی. پس بالاخره ایشون نتیجه رو به دست آورد، از شکل اول به دست آورد. اول ادعا کرد که این مختلفه که از شکل دومه این نتیجه رو میده، بعد با رد به شکل اول دید که این نتیجه رو از شکل اول هم میتونیم بگیریم با همین پیچ و خمیشی سیر کردیم. این تمام حرف و زعم صاحب البصائر ان اقتران صغرای عرفیه وجودی سالبه، یعنی عرفیه خاصه سالبه، به کبرای ممکنه، حتما کبرامون هم ممکنه منجرست دیگه، یونتش این نتیجه میده. اینجا در مصنف مخالفت میکنه. مصنف گفت اگه صغرامون مطلقه باشه، مطلقه سالبه باشه، کبرامون ممکنه موجبه باشه، نتیجه نمیده. ایشون همون فرض رو میگه چرا نتیجه میده، به شرطی که صغراتون مطلقه خاصه سالبه باشه، نه مطلقه عامه. مطلقه خاصه سالبه باشه، کبراتون ممکنه موجبه باشه. یونتک موجبتن جزئیتن ممکنتن عامه. حالا اینو چطور اثبات میکنه؟ اثباتش به همین طریقه رد میکنه به شکل اول بنابر مذهبی که خودش داره. و هوا بناهن علا مذهبی اعنی قول به این که منعکس میشود صغرا کنفسه ها. در صفحه 201 گفتیم ایشون مذهبش اینه که صغرا کنفسه ها عکس میشه، یعنی عرفیه خاصه سالبه کنفسه ها عکس میشه. پس حالا صغرامون عکس میشه به یک عرفیه خاصه سالبه. حالا اینو برمیداریم کبرا قرارش میدیم، کبرا رو برمیداریم صغرا قرار میدیم، یعنی عکس مقدمته میده، قلب مقدمته میکنیم. اون وقت فإن عکس این صغرا که رفته کبرا قرار گرفته با کبرایی که رفته صغرا قرار گرفته، اینه تو عبارت خاجه منظورها ولو ایشون تصدیق نکرده، ینتج من الشکل الاول نتیجه میده از شکل اول ممکنه خاصه سالبه رو، نتیجه ممکنه خاصه سالبه است. اما ممکنه خاصه سالبه عکس نمیشه در حالی که باید عکسش کنیم. ما بر می‌داریم به جای ممکنه خاصه سالبه موجبش رو می‌داریم. اون وقت ینعکس و موجبتها، موجبه‌ای که به جای سالبه نشسته ینعکس و الامدعاها، عکسش به همونی که او ادعا کرد، یعنی موجبه جزئی ممکنه عامه. چون گفتیم در صفحه 211 که موجبه ممکنه خاصه عکس میشه به موجبه ممکنه عامه. اما می‌دونیم که هر موجبه عکس میشه به جزئیه، پس عکس این موجبه ممکنه خاصه عبارت است از موجبه جزئیه ممکنه عامه، و این همون است که صاحب بصر ادعا کرد. توجه کرد. حالا ادعای دومش که در این ادعا با مصنف موافقه، ادعای دومش اینه که اگر صغرا عرفیه عامه سالبه باشه و کبرا ممکنه موجبه باشه، قیاس نتیجه نمیده، این قرینه نتیجه نمیده. اینجا با مصنف موافقه که صغرا مطلقه سالبه است، کبرا ممکنه موجب است، اما صغرامون مطلقه عامه سالبه است نه مطلقه خاصه سالبه. اگه مطلقه خاصه سالبه بود گفتیم نتیجه میگه، اما مطلقه عامه سالبه است نتیجه نمیده. چرا؟ اینم دقت کنید. ایشون میگه مطلقه عامه سالبه یعنی عرفی عامه دو احتمال داره، محتمل ضرورت و محتمل لازمیت. چون مغایر به لازمیت که نشده، اگه مقید به لازمیت شده بود میشد مطلقه خاصه، دیگه احتمال ضرورت هم نمیداد. اما چون مقید به لازمیت نشده، هم میسازه با ضروری هم میسازه با لازمیت. پس دو حالت در این عرفی عامه ما میتونیم فرض کنیم، هم حالت ضرورت رو هم حالت لازمیت رو. اگر شما این عرفیه عامه رو که صغراتونه فرض کردید ضروریه، هم قدرت دارید که فرضش کنید ضروریه، هم قدرت دارید که فرضش کنید لا ضروریه که بشه مطلقه خاصه. اگه لا ضروریه فرضش کنید میشه مطلقه خاصه، میشه وجودیه، میشه عرفیه خاصه. حالا اگر فرضش کردید ضروریه، صغراتون میشه ضروریه بفرض، کبراتون میشه ممکنه. صغرا میشه ضروریه، کبرا میشه ممکنه. تا اینجا معلومه که بعد نتیجه‌ای که از این میگیرید ضروری است، نتیجه‌ای که از این قیاس میگیرید ضروری است. چرا؟ چون این قیاس رو رد میکنیم به شکل اول میبینیم باز نتیجه ضروری میگیره. رد کردنش به شکل اول اینه که صغرا رو عکس میکنه، صغرا سالبه ضروری است، عکس میشه که نفسه هاینه در صفحه 208 گفتیم عکس میشه که نفسه ها. کبرا ممکنه موجب است، میاد جای صغرا، صغرا سالبه ضروری است، میاد جای کبرا. حالا قیاس ما تشکیل شده از صغرای ممکنه و کبرای ضروریه. و قبلا در صفحه 247 گفتیم این مختلط سوم از شکل اوله و نتیجهش ضروریه است. پس نتیجهی که ما از این میگیریم نتیجه ضروریه است از شکل اول. وقتی ما اون قیاس رو رد کردیم به شکل اول دیدیم نتیجه ضروری گرفتیم، پس میگیم خود قیاس هم نتیجه ضروری میده. بنابراین اگر عرفیتون عرفیه عامه باشه و فرضش کنید ضروری، نتیجتون حتما ضروری چه بیانه چه گفتیم. اما اگر فرضش کنید نتیجهش سالبه ضروری است، همونطور که گفتیم. اما اگر فرضش کنید لا ضروری، این عرفی عامه رو فرض کنید لا ضروری، چون گفتیم هم میتونید ضروری فرضش کنید هم میتونید لا ضروری فرضش کنید، لا ضروری این لا ضروری میشه مطلقه خاصه، سقراط میشه مطلقه خاصه، کبرات میشه ممکنه موجبه. یعنی این همین است که الان ما ادعا کردیم نتیجه میده، میشه منتج ممکنه عامه موجبه جزئی، همین کتاب بحث میکردیم. بنابراین اگر سقراط عرفی عامه بود در یک فرد نتیجه میده سالبه ضروری گرام، در یک فرد نتیجه میده ممکنه عامه موجبه جزئی رو، یعنی در یک فرد نتیجه میده موجبه رو، در یک فرد نتیجه میده سالبه رو، در یک فرد حکم به سلب میکنه، در یک فرد حکم به ایجاب میکنه. یعنی نتیجه محتمل سلب و ایجابه، نتیجه در صورتی که محتمل سلب و ایجابه باید گفت قرینه منتج نیست. اگر نتیجه قرینه ای محتمل سلب و ایجاب شد باید گفت قرینه منتج نیست، چون اگه قرینه میخواد منتج بشه یا سلب نتیجه میده یا ایجاب نتیجه میده، معنی نداره که محتمل بین سلب و ایجاب نتیجه بده. توجه کنید که اگر سقرامون عرفی عامه بود، چون در یک فرد سالبه یا ضروری نتیجه میده، در یک فرد ممکنه عامه موجب جزئی نتیجه میده، وقتی سقرا محتمل هر دو حالت شد نتیجه محتمل هر دو حالت میشه، یعنی نتیجه میتونه سالبه ضروری باشه، میتونه ممکنه عامه موجب جزئیه باشه، نتیجه دائر میشه بین سلب و ایجاب. نتیجه‌ای که دائر بین سلب و ایجابه نتیجه نیست، قیاسی که چنین نتیجه میده عقیمه. از اونجایی که کبرامون عرفی عامه باشه و صغرامون عرفی عامه باشه و کبرامون ممکنه موجب باشه، قیاس عقیمه. قال ولا ينتج اذا کانت صغرا عرفیتن عامه، زیرا که این صغرا بر فرضی که ضروری باشد تنتجو مع الکبر الممکنه نتیجه میدهد ضروری سالبه را، به بیانی که گفتم. و در فرضی هم که ضروری نباشه تنتج ممکنه عامه موجبه جزئی را، به بیانی که الان گذشت. فیکون النتیجه محتمله للطرفین، پس نتیجه محتمل سلب و ایجاب میشه، نتیجه هم که محتمل سلب و ایجاب باشه نتیجه نیست. پس این قیاس نمیتونه منتج بشه. میبینید چقدر کلماتیشون حذف میکنه که واگذار میکنه به خودتون باید اضافه کنید. تموش. این دو تا ادعایی بود که صاحب وسائل داشت. ادعای دوم صاحب وسائل رو توجه کنید. ادعای دوم صاحب وسائل رو ما رد نمی کنیم. ادعای دومش رو رد نمی کنیم. چون گفته قیاسی که صغراش مطلقه عامه باشه، کبراش ممکنه موجبه باشه، صغراش مطلقه عامه سالبه باشه، کبراش ممکنه موجبه باشه، نتیجه نمیده. این همونیست که مصنف گفت ما هم قبول داشتیم. پس بنابراین ادعای دومش مخالف ما نیست، ردش هم نمی کنیم. اما ادعای اولش مخالف ماست، مخالف مصنف، اونو رد میکنیم. توجه کنید که این دو تا ردی که ایشون میخواد بکنه هر دو رد بر مدعای اول ایشونه. ایشون میگه که شما یه مبنایی داشتید و یه بنایی بر این مبنا استوار کردید. مبناتون این بود که عرفیه خاصه سالبه تنده اکساش نفسه ها، بعد بر این مطلب مبتنی کردید که در اینجا صغرا عکس میشه، میره کبرا قرار میگیره و پیش رفتید تا رسیدید به اینکه نتیجه مون فلانه. ما میگیم اولا مبناتون باطله چنانکه در صفحه 201 بیان کردیم، ثانیا بناتون مبتلا به نقضه. از دو تا جواب اشکال برش میکنیم. یک اشکال اینه که مبنا باطله، یک اشکال اینه که اون بنایی که شما چیدید و نتیجه که گرفتید مبتلا به نقضه. ما موردی میاریم که صغرا همونیست که شما گفتید، کبرا همونیست که شما گفتید، نتیجه که شما گفتید گرفته نمیشه، مورد نقض دیگه. نتیجه که شما گفتید گرفته نمیشه. شما میگید اگه صغرامون سالبه عرفیه خاصه باشه، کبرامون ممکنه موجب باشه، نتیجهمون همیشه ممکنه عامه موجبه جزئی است. ما یه همچین وضعی رو، یه همچین مثالی رو میاریم براتون که شما میبینید صغرا همونی که شما خواستید، کبرا همونی که شما خواستید، اما نتیجه اون نیست که شما، نتیجه اون نیست که شما ادعا کردید. یعنی اون نتیجه مدعای شما کاذب میشه. اینا مورد نقض بر بناتون. پس اولا باطل است مبناتون، ثانیا منقود است بناتون. و مما یبینو، یبینو بود بهتر بود. و مما یبینو فساد قولهی بعد ما مر انانقول، انانقول میشه فاعل یبینو، فساد میشه مفعول. یعنی این نقدی که ما ذکر میکنیم مبین فساد قولهیشونه. کدام قولش؟ قول اولش، نه قول دومش. قول دومش که مطابق ماست، مطابق حرف مصنفون رد نمی کنیم. قول اولش که مخالف مصنفون رد می کنیم. توجه کنید که این رد اون قول اولشه، رد ادعای دومش نیست. و چیزهایی که آشکار می کند فساد قول این صاحب بصائر رو بعد از عمر، بعد از اون اشکالی که در مبنا کردیم در صفحه 201 اشکال مبنایی کردیم که گفتیم مبناتون باطله، بعد از اون اشکال دیگر داریم که بناتون منخوزه. انا اون چه که بیان اشکال میکنه، بیان فساد میکنه اینه که انا نقولو. مثال رو توجه کنید، مثال همونیست که ایشون ادعا داشته. لا واحدون من الکتاب بنائمن لا دائمن بل مادام کاتبن. یک قضیه عرفی خاصه سالبه، سالبه بودنش روشنه. لا واحدون عرفی است به خاطر اینکه قید مادام کاتبن داره، خاص است چون قید لا دائمن داره. پس عرفی خاصه است، سالبه هم هست، قضیه صادقه هم هست. نویسندگان مادامی که نویسندن خواب نیستن، اما دائما اینطور نیست که خواب نباشد، بلکه گاهی از اوقات خواب هست. نه که دائما، این تا حالی که وصف نویسندگی دارن، در حالی که وصف نویسندگی دارن نائم نیستن، اما اینطور نیست که ذاتن نائم نتونن باشن. چرا؟ ذاتن میتونن نائم باشن در وقتی که خالی از ذاتن نیستن. پس قضیه درست. صغرا مصادق. کبرا کل فرسن نائمون بالامکان، موجبه ممکن است، همون است که باز شما میخواستید تشکیل بدید. کبرامون هم صادقه، کل فرسن نائمون بالامکان. حالا نتیجه که میخوایم بگیریم، نتیجه باید ممکنه عامه موجبه جزئیه باشه، در حالی که لا نقول بعض الکتاب فرسون بالامکان یا بالامکان فرس، نمیتونیم بگیم بعض الکتاب فرسون. نتیجه که باید بگیریم، نتیجه است به قول شما مطلقه جزئیه، ممکنه عامه موجب جزئیه، در حالی که ما در اینجا نمیتونیم ممکنه عامه موجب جزئیه رو نتیجه بگیریم. لا نقول بعض الکتاب فرسون بالامکان. پس این نقضی است بر کلام شما. شما گفتید هر جا که صغرامون عرفیه خواسته سالبه باشه و کبرامون ممکنه موجبه باشه، نتیجهمون عبارت است از ممکنه عامه موجبه جزئیه. ما این مورد رو پیدا کردیم که از شما نقض شد، و یک مورد نقض کافی است برای اینکه حرفتون باطل کنه، چون قانون منطقی کلیه. یک مورد نقض که پیدا شد، حرف نقض میشه، کلام باطل میشه. یعنی نمیتونید ثابت کنید که چنین قیاسی چنین نتیجه‌ای داره، چون یه مورد نقض. بنابراین حرف مصنف رو قبول کنیم که گفته این قیاس منتج نیست. به بحث بعدی که بحث مفصلیه.